ای هستن که من واقعا زمانی که رفتم و علی شیر محمدی قرار داد و گذاشت جلوی من، من با توجه به اینکه من از اولین تجربه بازیگریم تا الان هیچ کاری رو نشده که دستمزد نگیرم واقعا، ولی تعجب کردم که اصلا گفتم من صحبت عدد ندارم، چون کار کردن با بهروز افخمی افتخاره برای هر کسی، من آرزوم بوده و ولی کار با بودجه کم ساخته شده، ولی آقای افخمی از هیچ چیزی کوتاه نمیاد هیچ وقت و فکر میکنم که خروجی فیلم هم اگر ببینید به هر حال فیلمی بوده که انقدر بودجه لازم داشته و باهاش ساخته شده. همین که بودجه اضافی نگرفتن و بریزن دور، به نظر من شرافتمندی ایشون و آقای شیر محمدی رو ثابت میکنه.
فیلم سیاه‌سفید دیگه؟
نه، رنگی گرفتیم و تو پست پروداکشن سیاه‌سفید.
آه، یعنی تصمیم بعدی این شد؟
نه،
یا
از ابتدا تصمیممون این بود، ولی در واقع تشخیص آقای افخمی این بودش که خروجی کار بهتر در میاد و اینکه ما یه نسخه رنگی هم می‌خواستیم که انشالله نسخه رنگی رو هم ما ارائه میدیم برای اکران.
آها، یعنی به انتخاب خودتون.
بله، ما هر دوش رو می‌خواستیم، یعنی هر دوش رو نیاز داشتیم و انشالله موقع اکران حتما یه نسخه رنگی هم ارائه میدیم.
خیلی کار سختی و حتی فکر میکنم برای بازیگر هم کارو سخت میکنه، اینکه بدونی که قابی که از تو بستن و تصویری که قرار بهت نشون بدن یا تو رو نشون بدن تصویر سیاه و سفید، یه جزئیات بازی، اکت ها، همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده دیگه.
خدمتتون عرض میکنم
میدونستید اینا رو که قرار سیاه و سفید بشود؟
تقریبا وقتی که رفتیم توی کار یه جاهای دیگه، بله، چون آقای افخمی به ما گفتن، حالا شما اگر دقت کرده باشید علاوه بر سیاه‌سفید بودن، این که قابی که 4:3 ما داشتیم، ولی ما قاب عریض هم فیلم برداری شو همزمان، یعنی قاب بر اساس پرده عریض و اندازه 4:3 شده در یک پلان با یک دوربین، و این فقط میتونه به نظر من هوشمندی آقای افخمی باشه. من امروز تو مصاحبه های مختلف هم گفتم در این 20 سالی که تجربه بازیگری دارم، کار کردم با جناب آقای افخمی سخت ترین تجربه و در این حال آسون ترین تجربه.
سختی چرا؟ آسونیش چرا؟
سختی به خاطر این که انقدر آقای افخمی مسلط هستن روی جز به جز ارکان فیلمسازی که ما بازیگرها یه زمانی میخوایم یه جایی یه چیزایی در بریم و میدونی که از دست آقای افخمی نمیتونی در بری. آسون بودن از این لحاظ که به راحتی میتونی همه چیز خودت رو به لحاظ بازیگری و به لحاظ فیلمسازی بسپری به آقای افخمی و خیالت راحت باشه که یه آدمی هستش که داره از تو رو از بیرون میبینه و بهترین تو رو در نهایت از تو میگیره و برات ارزش و اهمیت قائله.
اینکه خب خیلی خوبه، ولی الان دارم هی به ابعاد کار فکر میکنم، احساس میکنم سختی کارش بیشتر شد.
خیلی خیلی سختی کار خیلی بیشتره، ولی فکر میکنم که تجربیات گذشته ما دوتا با هم دیگه خب این رو تسهیل میکنه. من هم میدونم چی میخواد ازم، من هر دو با هم دیگه یک، بدون اینکه با هم حرف بزنیم انگار دیگه توی این سالها کار کردن کنار هم دیگه متوجه شکل رفتاری هم توی روابط بین فردی حرفه‌ایمون هستیم.
خب باز الان نکته که برای من خیلی جالب داره میشه همون 16:9 گرفتن کار و 4:3 پخش کردنش. آیا اونم قراره 16:9 هم استفاده بشه؟
ما هر دو رو در واقع هنگام فیلم برداری
یه سوال میخوام بپرسم، در واقع میخوام پاسخ این سوال رو بدونم و از شما بگیرم. یه وقتی هستش که یک فیلمسازی میگه آقا اینو میگیریم ببینیم چی در میاد، این ببینیم چی در میاد،
هرگز بهروز افخمی این شکلی نیست. بهروز افخمی فیلم رو قبل از اینکه بسازه ساخته. یعنی توی ذهنش ساخته، چه در مورد گیتش، چه در مورد دکوپاژش، میزانسنش. اصلا آدمی نیستش که سر صحنه حالا توی یه مقدار مثلا در حد خیلی کم آره، ولی واقعا فیلم رو میسازه توی ذهنش، میدونه چی میخواد از خودش و از فیلمش، به همین دلیل تکلیفت از ابتدا روشنه.
من یه چیزی در تکمیل صحبت‌های آقای شیر محمدی بگم. اولین باری بود که واقعا من در طی این همه سال کار کردن در مدیوم‌های مختلف و با کارگردان‌های مختلف با کارگردانی کار کردم که یک دونه پلان اضافه ما نگرفتیم. من یه چیزی بهتون میگم، این فیلم خیلی فیلم سختی بود. خب ما این فیلمو بخش عمدهش 70% رو در یک اتاقی اندازه همین استودیوی شما اتاق تشریفات یکم از اینجا بزرگتر بود.
یه جای تعلمان تقریبا فکر کنم یه جای 16 متری 20 متری هست نهایتاً.
بله. و دکوپاش کردن اونجا و اینکه آقای افخمی یک پلان اضافه نگرفته. تمام پلان ها، خب ما خیلی جاها میریم که میبینیم انقدر نماهای مختلف میگیرن که میگن آقا بریم تو تدوین درش بیاریم. ولی آقای افخمی کامل، من با آقای افخمی 8 ماه این نقش رو تمرین کردم. خب
و 8 ماه
8 ماه
قبل از اینکه اصلا کارش،
قبل از اینکه کلید بخوره این کار. و رو ماه بعد از ماه اول آقای افخمی در پلاتو صحنه رو برای من چید و تمام نماهای من رو دونه به دونه به من گفت. گفتش که ارسطو من از این نما، این نما، این نمای تو استفاده میکنم، بازیت رو تو تمرین ها بر اساس این نماها بچین. و ما رفتیم سر فیلم برداری و کوچکترین تغییری نکرد. و این فیلمو بهتون بگم، با آقای افخمی که شما دارید میگید که منم یک همچین تصوری داشتم، ما این فیلمو در 35 جلسه فیلم برداری کردیم که
یه جورایی فکر کنم رکورد زدیم،
رکورد زدیم واقعا. در مورد این که
آدمی که طولانی شرایط کارو انجام میده
که اون اتاق تشریفات چون همه خبرنگارا توش سیگار میکشن و ما خب مجبور بودیم دود بدیم اونجا و اینا، من یادم میاد که یک سکانسی رو داشتیم که من صحبت میگم، سکانس طولانی بود، یه نما برداشت کردیم و به خاطر دود زیاد من صدا مشکل پیدا کرد. میخواستیم یک برداشتی از یک نمای دیگه داشته باشیم، من با آقای افخمی بودم، آقای افخمی من صدام رفته، گفت خب تعطیل میکنیم میریم فردا میام. یعنی با این شرایط ما تو 35 جلسه فیلم برداری کردیم.
نه رکورده برای افخمی، رکورده.
و یه چیز جالبم بهتون بگم، صحنه های آخر فیلم رو ما تو گلدن تایم گرفتیم و واقعا گلدن تایم گرفتیم و چندین روز اومدیم برای سکانس های بخش اعدام که برسیم به گلدن تایم و بگیریم، ولی با این حال هم باز تو 35 جلسه گرفتیم.
خیلی هم عالی. نمیدونم آقای افخمی روز حتی اوقات روز هم حساسیت دارن، وقتایی که قرار هست نمای بیرونی بگیرن و نیاز دارن به اون تصاویر واقعی روز. خیلی ممنون، متشکرم از شما
باشیر
محمدی عزیز، آرزو موفقیت میکنم که بدرخش فیلم در نمایش مردمیش و
انشالله امیدوارم که مردم هم ببینن و خوششون بیاد و لذت ببرن.
سلامت شای خوش از شما، خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون و شنوندگان عزیزتون که صدای ما رو گوش کردن.
سلامت باشید. شما سودای سیمرغ رو میشنوید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
فیلم سینمایی قلب رقه که در سالن، در واقع میشه بگفت خانه جشنواره، در حال حاضر در حال نمایش هست. میخواییم بهش بپرزیم، بخشهایی رو بشنویم و بعد از اون با تهیه کننده محترم این فیلم گفتگو خواهیم کرد.
من نتونستم بمونم سوریه، برگشتم فرانسه. از اونجا رفتم لیبی، 3 سال تو زندان امنیتش گیر کردم. وقتی برگشتم دمشق همه جا رو دنبالتون گشتم، گفتن تو این درگیری ها همه تون کشته شدید.
این شخصی لحن اختران علفی هست. انت ایرانی، ابوک و امک کانو مع المعارضه ضد روافض. یا ابو عبد الرحمن مغربی.
تو من نزدیک شدی فقط برای اطلاعات.
اي رجال يخطر ببالك ما راح يضل عايش في الكهف.
الله اكبر.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ.
جناب آقای سعید پرویلی تهیه کننده محترم فیلم قلب رقه اینجا کنار ما هستن. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
آقای سعید پرویلی رو قطعا با برنامه های تلویزیونی و مجموعه های تلویزیونی که پیش از این ساختن میشناسید، اما در سینما دست کم من شاید حافظم قدری ضعیف باشه. این اول
در مقام تهیه کننده نه،
در مقام تهیه کننده بله، ولی موجی طرح بکنم
بله.
بودین
تولید موجی طرح
و خیلی خوشحال هستم این جنس از ورود، این در واقع حالا این جنس از ورود به سینما رو خیلی بهتون تبریک میگم با یک فیلمی که ما مدت هاست راجع به سوریه، راجع به مناسباتی که اونجا داریم، این گلایه میشه که فیلم ساخته نمیشه یا اگر ساخته میشه فیلم هایی با کیفیت نیست. شما تصمیم گرفتید فیلمی با یک روایت دیگر از زاویه دیگر بپردازید. چجوری شد که به این جنبندی رسیدید و این قلب رقه فیلمی که از قلبی هم که توش داره اسمش میاد که یه تم عاشقانه احتمالا باید داشته باشه،
بله،
چجوری به این فیلم رسیدید؟
دبتر نکته اولی که گفتین که شاید نارضایتی باشه تو این حوزه کار نشده، به هر حال
یا کار با کیفیت نشده،
بله منظورم همینه. به هر حال کار در دل بحران یه معضلاتی داره، یه درگیری هایی داره که خب از بازیگر گرفته تا قصه تا گروه همه اینا رو جمع کردن و رسیدن به این اتفاق، اتفاق واقعا سختی و خارج از سیستم فیلمسازی و اتفاقای دیگریه که نرم سینماست، مثلا یه فیلم های اجتماعی که میسازیمش. به خاطر همین خود رسیدن به قصه درست، از زاویه درست نگاه کردن به این موضوع و محتوا و مضمونی که درست بخوای انتقال بدی و فقط ماسمالی نکنی درچی، به حال اینا نکات مهمیه، خیلی سخت میشه بشه و کار کردن در زمین سوریه در دل بحران هم واقعا معضله و شاید خیلی از دوستان، از بازیگرها یا کارگردانها یا هر یکی از همکاران و عوامل دیگه خیلی بهش تن نده. الحمدلله یه تیمی جمع شد، همه جوون درجه یک، دوره هم غیر از من همه درجه یک، دوره هم جمع شدن، با هم دیگه صحبت کردیم، به این نجزیم که این قصه رو کار کنیم و در دل سوریه هم کار کنیم، اونجا هم بریم. دو ماه هم رفتیم، الحمدلله خیلی خوب، حالا ایشالله که مردم ببینن و لذت ببرن و مورد قبول واقع شد.
من شخصا یکی از دلایلی که ساخت فیلم در سوریه رو چالش میدونم به لحاظ زیبایی شناسی کار هست. خب خیلی ما تصاویر درجه یک، مناظر درجه یکی برخلاف گذشته سوریه در حال حاضر نداریم و این اگر قرار باشه که تصاویر زیبایی ارائه بشه خیلی شدنی نیست. تصاویر آنچه که ما میبینیم و تا حالا دیدیم قدری تصاویریه که میشه گفت یه جای چرکه. آره داشتم دنبال واژه بهتر میگشتم ولی غیر از این نمیشد. و حالا با توجه به همه این شرایط شما این کار رو خودتون از تصویر نهایی که از سوریه ارائه کردید چگونه ببینید؟
خب به حال وقتی یه قصه ای واردش میشیم و این قصه رو میخوایم در دل بحران روایت کنیم، نمیشه بپردازیم به تصاویر گذشته و زیبایی های سوریه، قلعه ها، جزایر، سواحل و اتفاقایی که خیلی مثلا خود شهر حلب قدمت، آثار تاریخی واقعا ویژه ایه. قصه ما در دل داعش سال 2016 در پایتخت داعش شهر رقه است. یعنی قاعدتا وقتی قصه توی این زمان میگذره ما فقط باید اونجا رو ببینیم، جای دیگه نمیتونیم بریم ببینیم. چیزی هم که از سوریه داریم در این کار میبینیم بلاییه که سر کشور سوریه و شهرهای سوریه اومده و حالا در دل همین واقعا یک قصه عاشقانه اطلاعاتی عملیاتی در سوریه است.
یعنی ما با فیلم مواجهیم که تم معمایی هم طبعا
بله.
داره
قالب‌تر است،
داره مثلا معمایی و پلیسیش به عبارتی شاید غالب باشه. آیا در سوریه میشه فیلم ساخت بدون حاشیه یا نه شما حاشیه هایی داشتید؟ نه حاشیه که عرض میکنم به این مفهوم که بالاخره شرایط اونجا شرایط عادی نیست.
نکن. به هر حال ما از همین تهران که شروع کردیم، از اون رو جذب کردیم این کارو تولید کنیم، دست اندازه‌ای وجود داشت که خیلی هم متفاوت بود، یعنی مثلا از یک محل و یک اتفاق نبود. اما نکتهش اینه که هر کاری رو بخوای شروع کنی درگیر حاشیه و اتفاق و دست انداز و اتفاقا میشه. تو سوریه به خاطر فضای امنیتی که داره خیلی سخت اجازه فیلم برداری میدن و همین مجوزها رو گرفتن و درگیرش شدن و رفتن و فیلم برداری کردن. ما تقریبا 5 ماه فقط درگیر مجوزهای خود کشور سوریه بودیم که بتونیم اونجا وارد شیم و کار کنیم.
تازه گمان من اینه که ما ایرانی ها احتمالاً راحت تر از خیلی دیگه بتونیم کار انجام بدیم.
ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی تایم خیلی جدی و مشکلات بسیار زیادی از روز اولی که ما از هواپیما پیاده شدیم تا روز آخر، این دقیقاً تا لحظه آخری که آخرین وسایل و دوستان و همکاران برگشتن به اون به وجود اومد. ولی در دل همین اتفاقا و همه سختی ها، مجوز ها، همه فعالیت هایی که همه دوستان و همکار انجام دادن، باز هم اتفاقایی می افتاد که باید ریسک می کردی و می گفتی خب این اتفاق مجوز ندارد، این اتفاق توی قرار ما نبوده، اون نشده، ولی باید دلو به دریا بزنی انجام بدی. یعنی اگر انجام نمی دادی نمی شد. الان دوستانی دارن کار میکنن، نه تو حوزه نمایش، در حوزه دیگه در سوریه، و واقعا چندین ماه درگیر یه پروژه کوچیکن ولی به نتیجه نمیرسه. نمیگم که این اتفاق خدای نکرده اون دوستان شل کار میکنن یا نابلدن یا اینو، واقعا نه، ولی مقتضیات یه پروژه سینمایی یا نمایشی وقتی این لوکوموتیو را میفته دیگه تو نمیتونی نگرش داری، دیگه باید بری تا تهش برسی. یعنی هر اتفاق و ریسکی هم در کار وجود داره و ادامه داره، باید همینطوری باش بری که شلو به نتیجه.
با این بس شما کار سنگینی و برای اولین تجربه تهیه کنندگی رسمی بر نداشتین؟
چرا؟
و پشیمونم نشدی؟
نه، خیلی لذت بخش بود. واقعیتش اینه که خیلی لذت بخش بود. نه اینکه من اینو بگم، همه دوستان و همکارانی که با ما همکار بودن و توی همین پروژه فعالیت میکردن، از مدیر فیلم برداری بگیر بیا تا پایین برو بالا، همه دوستان همینو میگفتن، همشون بازیگرا، لذت این پروژه شیرینیش براشون خیلی زیاد بود الحمدلله.
شما رو به عنوان یک تهیه کننده پویا و پوشا در تلویزیون میشناختیم و قطعا این مسیر حالا که به شکل خیلی جدیتر و حرفه‌ای‌تر داره در سینما دنبال میشه، براتون آرزو موفقیت دارم. من مطمئنم این همت شما حتما ثمر بخش خواهد بود در این اثر و آثار بعدی.
بزرگوار شما،
ممنون و متشکرم.
سلامت باشید.
شما خدافظی می‌کنم. گفتگو کردیم با آقای سعید پروینی، تهیه کننده محترم فیلم قلب رقه. شما صدای سیمرغ رو می‌شنوید.
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام رادیو 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. صدای سیمرغ، رادیو گفتگو.
از فیلم هایی که امروز به نمایش در آمدن، فیلم شهسوار که محصول بنیاد سینمای فارابی و البته سرمایه گذاری از بخش خصوصی است به کارگردانی آقای حسین نمازی و تهیه کنندگی خود ایشون، به نمایش در آمد. جناب آقای وحید ایمانی منتقد سینما اینجا با ما هستن تا قدری درباره شهسوار صحبت کنیم. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و ارزشمند و فهیم رادیو گفتگو. من در خدمتتون.
سلامت باشین. فیلم شهسوار قرار بود فیلم کمدی باشه، بود؟ آقای حسین نمازی سر فیلم قبلیشون خیلی اصرار داشتن که فیلم اصلا کمدی نیست، برای اینکه پیش داوری نباشه. الان این سری دیگه با یه داوری به ما گفتن فیلم کمدیه. حالا میخوام اینا بود یا نبود.
خب بعد ببینیم که کمدی رو چی تعریف میکنیم، آیا هر چیزی که موجب خنده حضار بشه رو ما میتونیم بگیم بهش کمدی؟ آقای کمدی خودش یه ژانر خاصیه که باید بپردازه به یک موضوع اجتماعی یا موضوع سیاسی یا هر موضوع خاصی که تو حوزه جامعه تعریف میشه و به واسطه اون با طنز کردن اون شاید به زعم من بتونیم بهش بگیم کمدی. خب به نظرم آقای نمازی زحمت کشیدن ولی فکر میکنم حتی توی گیشه هم شانسی نداشته باشه.
آها، یعنی از اون فیلمایی که بهش میشه فقط گفت خدا قوت.
حالا دست درد نکنه، زحمت کشیدید یه فیلم ساخت جشنواره رو یه سانس هم بهش اختصاص دادن و خب به نظرم اینجوری بگیم بد نیست، دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن.
این رو از چه منظری به فیلم نگاه میکنید که در واقع فاقد اون استانداردهای کلی میدونید که فیلم میکنید حتی در جشنواره حتی احساس میکنم میگید یه سانس هم براش اضافه میکنید؟
ببینید وقتی ما میایم تو جشنواره فجر و داریم در مورد یک فیلمی که اومده به جشنواره رسیده و قراره که در جشنواره عرضه بشه، خب توقعاتمون خیلی بالاست. توقعاتمون از دیگه مثل فیلم هایی که سوپرمارکتی هم یا مثلا قراره که ما رو دکه روزنامه فروشی به عنوان سی دی و دی وی دی تهیه کنیم که حالا مثلا یک ساعت کنار خانواده اون تلویزیون روشن باشه اون فیلم پخش بشه و وقتمون رو بگذرونیم، نه، ما توقعمون از جشنواره فجر توقع بالاییه و شاید به خاطر این توقع بالامونه که وقتی که میایم یک موضوعی رو میبینیم در تالار جشنواره و کاخ جشنواره توقع اونه که بتونیم به یک موضوعی رو به یه نحوی بررسی کرده باشه. من به نظرم میاد که فیلم شهسوار اساساً موضوع نداشت و صرفاً زحمت کشیده بودن یه فیلمی رو ساخته بودن.
در واقع اگه بخوایم به همون روال شبیه فیلم قبلی آقای نمازی، حالا این وسط هم یه سریال ساختن دیگه، بخوایم بپردازیم، با شاهد یه ایجاد یک بحران و احتمالاً در دل یک شادی درسته. و اشتباه پس اشتباه که به قهقرا برن شخصیت‌ها و
دقیقاً آره، من دوست دارم که آقای نمازی یه دو سالی به خودشون استراحت بدن.
چرا؟
یعنی که شاید بتونن تعامل بکنند روی سوژه‌ها، بتونن یک فیلمنامه خوب و دقیق و منسجم دارای یک موضوع اجتماعی، یک موضوعی که نام آقای نمازی رو پرآوازه تر بکند، بتوانید به عنوان یک رزومه خاص ازش استفاده کنه. بعضی وقتا استراحتی که هنرمندا به خودشون میدن قطعا موجب ارتقایشون میشه. من نظرمه،
من در کنار این، حالا اینا بالاخره یه استراتژیه، ولی در کنار اون من کار کردن و تجربه کردن و بازخورد گرفتن رو هم همونقدر مؤثر و مفید میدونم. نظر شخصی من، البته نمیدونم در مورد آقای نمازی کدوم جواب بده ها. ولی فکر میکنم کسان دیگری هم داشتیم که درباره این فیلم هم نظر بودن با شما و معتقد بودن که فیلم نه اون چنان که باید کمدی است، نه اون چنان که باید قصه گوست و
حداقل حالا هوای این سالن بیرون از محل اکران فیلم گواه بر جذاب بودن فیلم آقای نمازیه که چقدر مخاطب اون تو نشستن و چقدر بیرون مشغول حالا گذران وقت هستن که ما برسیم به فیلم بعدی.
خیلی عالی، ممنونم و متشکرم از شما ایمانی عزیز.
خیلی سپاسگزارم،
سپاسگزارم، خوشحالم بعد از شما رو دیدم از نزدیک و انشالله با امید دیدار و گفتگوهای بعد. سلامت باشین، شب شما بخیر.
سلام بگو.
داریم
بهت
زنگ
بعد
از زنگ
میزنم.
بهت زنگ
میزنم.
بیرون یه ذره سرد.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما.
خواه الان یه لحظه میگوش من میزنم. آقا میگم گازشو بگی برو.
بفرمون فیلم.
سودای سینما.
به پایان این برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. فقط عرض بکنم خدمتتون که امروز فیلم صبح اعدام به کارگردانی آقای بهروز افخمی به نمایش درآمد، شهسوار به کارگردانی آقای حسین نمازی، در حال حاضر فیلم قلب رقه به کارگردانی آقای خیرالله تقیانی پور به نمایش درآمده و در سانس پایانی ما شاهد فیلم آقای سروش صحت با عنوان صبحانه با زرافه‌ها خواهیم بود و البته فردا که دست ناپیدا به کارگردانی خانم انسیه شاه حسینی به نمایش در خواهد آمد، میرو به کارگردانی آقای حسین ریگی، آغوش باز به کارگردانی آقای بهروز شعیبی و در نهایت در سانس پایانی ساعت جادویی به کارگردانی آقای محمد علی بصیری نیک به نمایش در خواهد آمد و مفصل دربارش صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی خوشحال شدم که امشب هم صدای سیمرغ رو شنیدی. تا فردا همین حوالی، وقت بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 135 دهم مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که دارید راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و یا اینکه اگر دوست داشتید پیامک کنید برای ما به شماره 30010-35 پیامک‌های خودتون رو بفرستید. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftogu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه. تا لحظات دیگه بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو آغاز میشه. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.